بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نشست سابق ادله مشهور فقها در ارتباط با اخذ اجرت و جول از ناحیه قاضی مطرح شد. بعضی از این ادله مورد نقد قرار گرفت و برخی باقی ماند که در درس امروز ابتدا اون ادله مانعین رو مرور میکنیم، اونش که مانده، مجددن خود ما به نمایندگی از طرف مانعین ادله ای رو میاریم، یعنی کار ناتمام اونها رو سعی میکنیم تمام کنیم و اگر نقدی داره به اونا هم نقد بزنیم تا بعد در نهایت جلسه فردا انشاءالله نظر نهایی رو عرض کنیم. ببینید، اینی که جناب صاحب جواهر فرمود از مناسب سلطانه که مجانیت درش اخذ شده، ما عرض کردیم اینا نیاز به اثبات داره، اینطور نیست که راحت اینا به اصطلاح نه بیانه نه مبینه. بیان نیست برای اینکه ضروری نیست که، پس ما داریم برای چی دعوا میکنیم، بحث میکنیم. مبین هم نیست که شما هیچ توضیحی ندادید. مطلب یا باید بیان باشه، یعنی واضح باشه، دلیل نخواد، یا طرف مبینش کنه. ایشون نه بیانه نه مبینه در کلام ایشون. بحث اجماع هم که دیگه اینا چون زیاد تکرار شده برای شما جا افتاده که معمولا در این مسائل میدونید اجماع ارزشی نداره، به خصوص اجماعات منقول. واقعا چی تحقیق کرده به یک اتفاق کاشف از رأی معصوم؟ ببینید، اجماع چیز آسانی نیست انسان ادعا کنه. بحث عقل و اون چیزی که آقای جواهر به نام اعتبار تعبیر کرد، وجوه ظنی، خب این که خود جواهرم به عنوان دلیل نیاورد، ایشون ملاست، میدونه که اینا رو نمیتونه سند فقه قرار بده، اینا ممکنه در فقه اهل تسنن جواب بده، اما در فقه محکم شیعه میدانید که اینا جواب نمیده. ببینید، بین ادله جناب صاحب جواهر فقط روایت محمدون ثلاث به قول ایشون اگر به جایی برسه، با همینی که گفت اطلاقات رشوه در بعضی از اخبار، راجع به روایت محمدون ثلاث که عرض می کردیم محضر شما سند بسیار محکمی داره، می رسد به جناب عبدالله ابن سنان. می دانید که عبدالله ابن سنان برعکس محمد ابن سنان از اعتبار ویژه‌ای برخوردار بین علما و بزرگان. عبدالله ابن سنان نقل کرد که از امام پرسید که نظر شما راجع به قاضی بین دو قبیله، دو فرقه، دو گروه که یأخذ من السلطان اجرا، اگر تعبیر رو اشتباه نخوانم، علی القضاء چی؟ الرزق، بله، یأخذ علل قضای عرض من از سلطان هم که داره. خب ببینید این حدیث ظاهرش اینه که از سلطانی که عبدالله ابن سنان سوال میکنه، یه سلطان فرضی که نیست، که همون سلاطینی که بودن، سلاطینی که از بنی عباس بودن. خب این که معلومه حرامه، چون میدونید میشه سلطان جوف، میشه سلطان جوف. اگر قاضی از ناحیه سلطان جور وچی بگیره، این که معلومه سهته، حتی قضاوتش هم باطله. اگر به اعتبار اینکه طاغوت حساب میشه، طاغوت به حساب میاد. یعنی این نه از باب اینه که قاضی نمیتواند پول بگیره از مترافعین، از بیت المال، از امام عادل. اگر عبدالله ابن سنان آمد سوال کرد آقا یک قاضی بین دو قبیله از منصور دوانقی داره حقوق میگیره، امام بگن این حقوقی که میگیره سهته، یا این چیزی که حالا بگیم رزق ممکنه حقوق نباشه، همینطوری مثلا به مناسبت هایی مثل تقسیمی میدن، اونم تقسیمی میده، ما تا تقسیمی مرتب میده. خب رزق بگیم تقسیمی مرتب، کار به کارش هم نداشته باشه. حالا بحث ارتزاق در پیش داریم، باید بحث کنیم. ببینید اگر امام فرمودن این مطلب رو، این خب معلوم سهده، نه از باب این که چون اجرت قاضیه، از باب این که از سلطان جور داره پول میگیره و در واقع از عمال سلطان جوره. ما داریم که اعمال ظلمه، عمال ظلمه هرچی میگیرن سهده. خب آقا میدونید مقام قضایی در طول تاریخ از اعوان عمال ظلمه بودن، یعنی یه بخشی رو اونا تأمین میکردن، کمک میکردن دیگه. یک حکومت هم قوه اجرایی داره هم قوه قضاییه داره. حال قوه مقننه خیلی عرف نبوده، اما قوه قضاییه که داشتن همیشه داشتن، قاضی القضات بوده. اصلا ربطی نداره حدیث، از این حدیث شما استفاده کنید. عرض کردم که یک قاضی اگر از مترافعین هم پول بگیره حرامه، اگر از ثالث هم بگیره حرامه، اگر از حکومت صالح اسلامی هم بگیره حرامه، ازش در نمیاد. خب این روایت مورد نقد واقع شده، به نظر ما نقدم وارده. شیخ انصاری شاگرد فاضل صاحب جواهر این اشکال گرفته، به نظر ما هم اشکالی است که میشه گفت وارد. و اما راجع به اون روایاتی که صاحب جواهر میفرماد اطلاق رشوه شده، اینو صبر کنید تا خوب بازش کنیم، بعد ببینیم چی میشه. ببینید تا اینجا من موقعیت بحث رو تثبیت کنم ادامه بدم. تا اینجا پس چی شد؟ تا اینجا ادله‌ای که مثل صاحب جواهر برای منع مطلق آورد به جایی نرسید، نه اون مناسب سلطانش به جایی رسید، نه این که اجماع داریم به جایی رسید، نه اعتبار عقلیش به جایی رسید، نه محمد روایت محمد اون سلاس چیزی رو تونست ثابت کنه. ولی به شما عرض کنم ادله مانعین منحصر به اینا نیست، در اینجا ما به نمایندگی از اونها بذارید هر چه هست بریزیم وسط، چون میدونید مسئله مهمه، محل ابتلا هم هست و از نظر علمی هم بحث بهره‌مندی است، قابل استفاده است، بهره میده به انسان. ما چه کار داریم اونا آوردن یا نه؟ لذا من یه تلاشی کردم که هر چه حتی شفاهن از بعضی از بزرگان ما شنیده بودیم من تو این برگه آوردم. البته ادعام نمی کنم که همه ی ادله رو تونست، ممکنه دیروز من از شما کمک خواستم، باز امشب هم حالا شما ببینید فراتر از اینایی که حالا امروز دیگه کاملشو میگیم چیزی پیدا میکنید یا نه. ببینید ما هر چه هست بریزیم وسط تا ببینیم چی میشه. غیر از روایت محمد ابن سنان، ببخشید عبدالله ابن سنان، یک روایت هم داشتیم سابقا باهاش آشنا شدید، روایت عمار ابن مروان. روایت از این قرار بود، چون قبلا گذشته من دیگه نیاوردم، که امام میفرماین از صحت و انواع اون کثیره، به عمار میفرماین صحت انواعی داره، منها ما اصیب من اعمال الولات ظلمه. حالا ممکنه کلمه کمی ولی معنا همین بود، آنچه که ظالمین ولات ظالم به انسان میدن، ولات ظالم کارگزاران حاکم ظالم به انسان یه چیزی بده، منها اجور القضات، همین منها یعنی من اون انواع، ضمیر منها به انواع برمیگرده. نگید خب این خیلی روشنه، چون بعضا چیز دیگه گفتن دارم براتون عرض میکنم. منها یعنی من الانواع که سخته، سخت انواع کثیره، از اون انواع اجور القضات، بعدش هم دارن و اجور الفواجر و اجور چی و اجور چی تا آخر، یه 5-6 مورد میشمارن اجور القضات. اولا ببینید بحث سر قاضی است، قضات، بعدم اجر، کار به رزق و ارتزاق بیت المال نداره، اما به طور مطلق هم هست. روایت عبدالله ابن سنان داشت که از سلطان میگیره و میگفتیم سلطان اون زمان سلطان جور بوده. زمان خود عبدالله ابن سنان هم در دستگاه بنی عباس بوده، از شیعیان پاکی بوده که نفوذ داشت، اصلا خزانه داره، تا اینجا که اشتباه نکنم خزانه دار هارون هم بوده، هارون الرشید، ایشون خزانه دارش بوده. قاعدتا یه آدمی که تو دستگاه هست اگرم سوال میکنه از همون دستگاه سوال میکنه. حالا اینا ما دیگه تو نوشته نیاوردیم، تو حالات عبدالله ابن سنان میتونید مطالعه کنید. اما اینجا نه سواله که بگیم ناظر به جریان تو اون زمانه، نه چیزیست، نه اطلاقم داره اجور القضات. امام مشخص نکردن از سلطان یا غیر سلطان. خوب اول محکمش بکنیم که اگه خواستیم بعدا زمین بزنیم رعایت حق شده باشه. دیدم بعضی از آقایون میگن مهمترین دلیل در مسئله همین دلیله. خب یک، ببینید داریم جمع‌آوری میکنیم، معناش این نیست که همه رو قبول داریم. اگر صفحه 679 رو دارید، 79 رو بله همون اول صفحه، ببینید من گفتم عزف الی ذلک قول بعضهم من انها رشوتون ان اخذت من المتحاکمن. اینم یک وجه. بعضی ها گفتن ببینید آقا مگر ما نداریم رشوه حرامه؟ اگر قاضی، حالا یه دفعه قاضی از حاکم میگیره، از سلطان میگیره، خب اونجا نمیتونیم بگیم رشوه، اون برای کارشه. ولی اگر از متحاکمین بگیره صدق رشوه میکنه، صدق رشوه کرد حکمش دیگه معلومه حرمت. اگر از متحاکمین، از مترافعین، گاهی میگن مترافعین گاهی میگن متحاکمین، همون دو نفری که مراجعه میکنن، اگر از متحاکمین بگیره رشوه صادقه، رشوه هم حرامه. دیگه من برای شما کبراشو نیاوردم، فقط صغراشو آوردم. دلیل بعدی با هم میریم جلو. گفتن قضا واجبون کفایتن او عینن. ببینید این دلیل در واقع میخواد از قانون عام حرمت اخذ و اجرت بر واجبات استفاده کنه. میگه آقا مگر ما نداریم که اخذ و اجرت بر واجب حرامه و مگر نداریم قضا واجبه؟ قضا اگر منحصر به شخص باشه واجب عینیه، اگر منحصر به شخص نباشه واجب کفاییه. خب اگر ما گفتیم اجرت برای واجبات نمیشه گرفت، یکیش هم قضاست. یعنی القضاء واجبون و کل واجب یحرم اخذ الاجرت علی فالقضاء چی؟ یحرم. صغرا کبرا نتیجه. مطلب دیگه که از آقای خویی هست، بله، ایشون گفته ببینید اصولا قضا درش از امور است که مجانیت درش خوابیده، یعنی از امور است که انسان وقتی شریعت رو نگاه میکنه میبینه که نمیخواد براش پول گرفته بشه و حالت معامله پیدا کنه. وقتی که شد مجانی، اگر کسی برای مجانی پول بگیره رشوه است. یعنی ایشون در واقع مسلم میگیره که قضا از اموری است که مجانیت درش عقد شده و مسلم میگیره هر چه مجانیت درش عقد شده مصداق رشوه است. البته ببینید یه وقت از من نپرسید مگه این همون حرف مثلا صاحب جواهر نیست. من عرض کردم هر چه هست میخوام بریزیم وسط، ولو ممکنه معال بعضی از ادله به بعض دیگه باشه، اما بذارید ما هر چه هست بگیم که صحنه خالی نباشه. دلیل بعدی داریم برگه رو با هم میان جلو، روایت یوسف ابن جابره. با این روایت آقایون شما در بحث رشوه آشنا شدید، حداقل یک بار قبلا گذشته، اگر بیشتر نگذشته باشه روایت رو با هم میخوانیم. جناب یوسف ابن جابر میگه که آقا امام باقر فرمودن لعنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا لعن کردن مردی که به شمعگاه زنی که نمیتونه نگاه بکنه، یعنی غیر همسرشه غیر کنیزشه نگاه کنه، مردی که نسبت به دیگری برادر دینیش نسبت به همسرش خیانت کند نظر سو داشته باشه، و مردی که مردم به فقه او به تفقه او، گاهی لتفقه آمده گاهی لفقه آمده، ولی از مردم تقاضای رشوه بکنه. خب حالا شما نگاه کنید، جناب قاضی احتاج الناس الی فقه یا احتاج الناس الیه لفقه، چون اگر فقه بلد نبود که نمیتونست قضاوت کنه. میگه به من پول بدید، اجرت بدید. امام برای شدت اصلا نگفتن فسعلهم الاجره، این تعبیر رو عوض کردن که شدت پلشتی این پول رو و حرامی این پول رو برسونن، از یه تعبیر تندی به نام رشوه استفاده کردن. در عرف ما هم رشوه مثلا حرام شدید رو میگن رشوه، به این نفر بگن حرام خوردی تا بگن رشوه میگیری خیلی مثلا دومی براش بدتر. راجع به سند این روایت اگر سوال کنید، میخواد سند رو با هم، من مخصوصا در متن آوردم، ما معمولا در پاورقی میاریم که چون عرف نیست بعضیا پاورقی رو بخونن، گفتیم به متن. سند ببینید، جناب شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه از محمد ابن علی ابن محبوب، بعد محمد ابن عیسی ابن عبید، احمد ابن ابراهیم، عبدالرحمن و یوسف ابن جابر. اولین کار که میدونید باید سند شیخ رو در تهذیب به محمد ابن علی ابن محبوب، چون اینا هم عصر که نیستن، ده ها سال، من الان تاریخ محمد ابن علی رو در نیاوردم، فوقش مربوط به قرن دوم باشه یا اوائل مثلا قرن سوم باشه تا شیخ طوسی که مربوط به قرن پنجمه. لذا ببینید همیشه یعنی این دقت رو باید داشته باشید که مثلا این 4-5 نفری که الان در متنن کفایت نمی کنه، بلکه باید ببینیم شیخ طوسی در تهذیب سندش به محمد ابن علی ابن محبوب چیه، سند صحیح داره ایشون، طریق صحیح داره یا طریق غیر صحیح. من یه اشکالی به این برنامه درایت و نور همیشه دارم، به دوستانم عرض کردم، ضمن این که خب به هر حال زحمتی کشیدن تلاشی کردن، یکی از اشکالات اینه که عرض میکردم شما رجال حاضر بعد از شیخ رو، یعنی از کلینی تا مثلا حالا کلینی چون سلسله سند رو تو متن میاره وارد نیست، شما مثلا شیخ طوسی رو وقتی نقل میکنید رجالی که حاضرند اما اسناد شیخ تا محمد ابن علی ابن محبوب چی ندارید. پذیرفتنم که این کار هست، من تا گفتن ما این بخش وارد نشدیم و الا وارد میشه مثلا میگه سند صحیحه، این معناش نیست که این روایت از هر جهت محتوره. الان شما نگاه کنید در وسائل همینه، شیخ در تهذیب، محمد ابن علی تا آخر. خب اسناد شیخ در تهذیب به محمد ابن علی ابن محبوب که چندین شخصیت اینجا هست معتبره یا نه؟ میدونید اینو باید دیگه در مشیخه تهذیب، آخر تهذیب هست، این مورد صحیحه، یعنی شیخ طوسی سندش به جناب محمد ابن علی ابن محبوب اسنادون صحیح، از این جهت ما مشکل نداریم. خب پس از قرن پنجم که شیخ طوسیه میریم تا قرن محمد ابن علی ابن محبوب قرن سوم که مشکل نداریم. خود محمد ابن علی ابن محبوبم از اعیان شیعه، از روات معتبر مشکل نداره، محمد ابن عیسی ابن عبید همینطور، اما سند از اینجا به بعد دیگه تاریک میشه. احمد ابن ابراهیم کرمانی، کرمانی ها یه راوی دارن این هم که بیچاره، البته چیز بهش خورده، نهی که بگن ضعیفه، این مجهوله، معلوم نیست کیه، من میخواد. عبدالرحمن همون مشکل داره، یوسف ابن جابر، یعنی این سه نفر شناخته شده از نظر موازین رجال نیستن. خب چی؟ سند ازان گفتیم و سند ضعیفون به احمد و عبدالرحمن و یوسف. حالا دلالتش چیه به نظر شما؟ دلالتش ببینید باید بگیم امام منظورشون از رشوه اجرته، تا اینو نگیم که به درد نمیخوره این حدیث. یعنی یه کسی میگه آقا این حدیث داره که رشوه نگیره قاضی، ما میگیم رشوه بگیره، ما میگیم اجرت. اگر بخواهید یک پیوندی بین محل بحث ما و این روایت بزنید، این پیوند به اینه که بگید مراد از رشوه همون پوله، همون اجرته. میپرسید که پس چرا امام تعبیر به اجرت نکردن؟ میگیم برای شدت تحریم، شدت تحریم. اتفاقا اینو بعضی از بزرگان همینطور گفتن، شیخ انصاری همینو داره دیگه، نگاه کنید مکاسب رو، ایشون میگه مراد از اینجا اجرته، علت تعبیر امام هم اینه که امام شدت حرمت رو بگن. خب دلیل بعدی باز ببینیم چیه، جناب آقای خویی، باز از آقای خویی است. ایشون ببینید از طریق مناسبت حکم و موضوع میفرماید که بعضی از موضوعات هست که اینقدر رفیع و منیعه که با گرفتن پول نمی سازه. مثلا یک کسی فرض کنید برای مرجعیت پول بگیره، آخه مرجعیت مثلا از مناسب رفیعی است که مناسب با پول گرفتن نیست. اینو نگید با اون قبلی چه فرق میکنه. قبلی کار به رفعتش نداشت، میگفت از مناسبی است که مجانیت درش خوابیده. مردشویی هم میگن از مناسبی است که مجانیت خوابیده، وان که مردشویی نمیتونه که منصب رفیعی است. مثلا بعضی کارا هست که انسان مثلا بخواد یه غریبی رو نجات بده، منصب اصلا منصب نیست، اما در این حال میگن مجانیت خوابیده. شما یک مسلمانی میخوای نجات بدی، پول میخوای؟ بشریت کجا رفته؟ انصاف کجا رفته؟ بعضی مثلا در پزشکی همینو میگن، میگن مجانیت خوابیده. بحث اون بحث بالا بحثی نبود که منصب رفیعه، اما بحثی که الان داریم اینه که منصب، منصب رفیعه، از مناصب نبی است یا وصی نبی. اون حدیث چیه که میگه به شوره میگه جایی نشستی که لا یجلس الا نبی یا وصی نبی یا شقی، حتی شقی بی خود میشینه، اون غلط میکنه میشینه. امامو میخوام میگن اونم پس اون که بره کنار، منصب نبی و وصی نبی، خب این منصب رفیع دیگه، منصب رفیع نباید براش پول گرفت. خب اینم یه حرف. حرف دیگه که ملاحظه میکنید من قد یقال نوشتم این است که آقا شما تصور کنید اگر قاضی بخواد از، حالا یه دفعه قاضی از سلطان پول میگیره، مثلا از بیت المال، ولی اگر ما اجرت رو تجویز کنیم از به اصطلاح اجرت رو تجویز به خصوص از متحاکمین، ببینید چی میشه. هر که بیشتر پول بده، هر که درسته ما قضات با شرف، قضات پاک و پاکیزم در طول تاریخ کم نداشتیم، اما اون طرفش هم هست. شارع مقدس چرا بیاد چیز رو اجازه بده که زمینه لیس خوردن زیاد درشه؟ اینو دوستان اگر بخوایم با زبان سنی ها بیان کنیم، اصطلاحا میگن سد ذرایع. همینه سد ذرایع. سد ذرایع یعنی شارع مقدس ذریعه و وسیله به حرام رو بسته. اینم بله که حالا بازه دیگه، یعنی میخواد بگید اگه نگیره اختلاف بشون یا بگیره. خب نظامی که به قاضی اجرت بگیره اختلاف پیدا کنه، بذارید اختلاف پیدا بکنه. خوبی شد همه دیگران کار میکنن پول میگیرن، اتفاقا اگه نگیره اختلال پیش میاد. نه اختلال پیش نمیاد، اینو ما اصلا قبول نمی کنیم. از سادات هم هستید بزرگوارید، ولی قبول نمی کنیم. آخرین دلیل، دقت بفرمایید، من امروز باید 5 دقیقه زودترم تعطیل کنم. بحث اولویت رو دیدم، یکی از آقایون ما محضرشون بودیم یه موقع بحث بود، اینم که آدرس ندادن به همین خاطر که بعضی از اینها مسموعات متا مسموعاتی است که واسطه نخورده و از شخصیت‌های معتبره. حالا یه موقع ایشون صحبت بود که بله اگر کسی از اولویت هدایا استفاده بکنه، یعنی شما وقتی هدیه میدید به قاضی میگید حرامه، هدیه هم معمولاً حالا یه چیزی، ولی بیاد رسما پول بگیره که معمولا هم خب پول بیشتر میگیره دیگه، اجرت دیگه، یه هدیه رو شما اجازه نمیدید، یعنی شارع اجازه نمیده، آیا میاد اجرت رو اجازه بده؟ از حرمت هدیه به قاضی به طریق اولا میفهمیم که اجرت دادن حرامه. یه موقع محضر آیت الله مکارم بودیم، ایشون بحث صحبت بود، ایشون از همین جهت فتوا هم میداد. الان نمیدونم ایشون فتواش چیه، در گذشته ها این نظر رو ایشون میداد، این موقع بحث با ایشون بود. ولی ببینید من باز میگذارم تا فردا هم صحب میکنیم، ببینید شما چیزی فراتر از اینها، من از که من خیلی تلاش کردم، مثلا مرحوم آقای خویی داره روایات حرمت اخذ اجرت بر واجب، اونم یه بزرگی مثل ایشون وقتی میگه انسان مفاصلش میلرزه که این حرمت کجاست. همیناست دیگه. بازم ببینید چیزی رو میتونید پیدا کنید، ولی فکر میکنیم هیچ کدام از این وجوه نمیتواند اثبات حرمت کنه. شما امشب برگه دارید ولی مطالعه نکنید برگه را، حلال نیست. یه نیم ساعتی فکر کنید، بعد از نیم ساعت 20 دقیقه البته حلال میشه. ببینید که چیه تا فردا انشاءالله. و سلام علیکم.